أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شهد يهزمهم وشهد يسلم وشهد مدافعهم شهد يقولون سلامة رهبر عظيم صلاة بنا كفاية. خدمتتون هستیم برای سلسله بحث راجع به بیماری هایی که میشه در خانه درمان کرد و بعضی هاشون پیشگیری برای که به بیماری مزمن و سخت‌تری تبدیل نشه. سعی مونه که اول شروع کنیم از بیماری هایی که بر اطفال اتفاق میفته. البته خیلی هاش میگیم برای اطفال، اما برای بزرگ ترها هم همین اتفاقات با همین سبب هایی که خدمتتون عرض خواهیم کرد معمولا اتفاق میفته. ممکنه برای اطفال درمان های ساده تری را آدم در نظر بگیره، برای بزرگ ترها درمان های مثلا قوی تر و سخت تری. من چند تا نکته قبل از شروع بحثمون بگم و اینها رو مد نظرمون قرار بدیم که وقتی وارد درمان شدیم دچار اشکالاتی نشیم. مقوله درمان امر پیچیده است. امروز وقتی که نگاه میکنیم ما به افراد در بحث درمان، می‌بینیم که همه درمانگره. کاری به طب جدید و قدیم هم نداره. حالا اونهایی که خیلی مریده اون برن، حالا یا مریدن یا وابستن، یا در هر صورتی در سیستم درمان طب غربی واقع شدن، وقتی نگاه میکنیم می‌بینیم مثلا یه طرفی یخچالشون یه دار خونه داره و تا دلتون بخواد انواع مسکن ها و داروهای معده و سردرد و سرماخوردگی و اینها رو تو بعد داروخانه کوچکشان میتونین پیدا بکنید. اونهایی هم که تو سیستم طب سنتی و نمیدونم اسلامی و حالا با اون الفاظ که شاید خیلی درست هم نباشه وارد شدن، اونها هم انواع دمنوش ها و روغن ها و عربیات رو دارن و به فراخ و استفاده میکنن. ذات این روش اشکال داره، کاری هم نداره به اینکه طرف طب سنتی، اسلامی، وحیانی، قرآنی، آسمانی، هر اسم میخواد روش بذاره، این وری باشه یا اون وری باشه، خیلی فرقی توی این قضیه نمی کنه. شاید اون رو بارها از ما شنیده باشیم، باسم گفتنش خالی از لطف نیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که دارو برای بدن به مثابه صابون برای جامعه است، او را تمیز می کنه اما فرسوده هم می سازه. تازه این به شرط چیه؟ به شرط انتخاب شوینده مناسب برای لباسه. اگر شما به جای اینکه از صابون استفاده بکنید برای یک لباسی بیان از سفید کننده قوی استفاده کنید، چه اتفاقی میفته براش؟ از بین میره. این لباس هم رنگی مثلا یکم نایت ایکس بریزه روش، مثلا یکم نمیدونم چی بریزیم بمیرم همینا خلاصه یکی از این سفید کننده ها بریزرونی تو تموم شه میشه، یه خیلی فایده برا شخص نمی کن. همین هفته ای که گذشت ما یه سری بیمار داشتیم که مثلا باردار بوده و وضع هم کرده، الان بچه رو داره شیر میده، مثلا بچه بیقرارشن یا نفخ داره یا نمیدونم از این داستان هایی که درگیر میشن خانواده ها. بعد رفتم دمی عطاری گفته بچه بابونه دمخون بخور، یه هفته دارم بابونه میخورم، اون که بیقرارش خوب نشده خودم هم مثلا فلان مشکل برم میزن شده. رفتم عطاری یه عرب داده مفتسیده ده تا عرب است که همه که عرب بخور چهیرات خوب میشه، چهیرات که خوب نشده سیتسی بالا هم میان. رفتم عطاری، رفتم عطاری، رفتم اومن، رفتم اومن، داستان هایی خیلی عزیبا غریب. حالا یه سری شما هم صحبت میکنم انشاءالله و میبینیم که این داستان به داستانی خیلی عزیب. نکته ای که باید رعایت بشه اینه، یه روایتی داریم که حضرت میفرماد تو روایت وقتی مریض شدی سه روز تحمل کن، اگر خوب نشدی به پزشک مراجعه کن، به طبیب مراجعه کن. این قاعده در کی و کجا و چگونه میشه رعایت کرد؟ این قاعده رو اینطور میشه رعایت کرد که اگر شخصی رعایت اصول اولیه حفظ و صحه را میکنه، فقط اصول اولیه حفظ و صحه چیه؟ حواسم به فصل هست، حواسم به مزاجم هست، حواسم به سنم هست. من خیلی مختصر اینا رو توضیح بدم. آقا من میدونم الان فصل زمستانه، میدونم هم شب سرده، بعد من میرم به خواب، بعد حواسم هست که حمام رفتم، اولا که شب سعی کنم حمام نرم که رطوبت و سردی به بدنم برسونم در یک شب سرد زمستانی. اما اگر این کارا کم حواسم هست، خیلی خوب خودم رو خوش کنم، اگر نیاز سشوار بگیرم، اگر نیاز فاصله بندازم با خوابم و بعد برم بخوابم. اگر این کارو نکردم چی میشه؟ صبح بلند میشم دمم هم کیپه، سر درد دارم، چند شب پشت سر هم این کارو بکنم، وقتی برم امارای بگیرم از مغزم بگم چی داری؟ خیلی ساده امبستر و من همون داستانم شروع میشه، داستانی بدبختی من شروع میشه با دو سه شب حمام رفتن و سر خیز خوابیدن و همین راحتی پلاک تو مغز ایجاد میشه. کسی که رعایت اصول اینا خارج بحثمون نیست، الان داریم راست پیشگیری حرف میزنیم. اگر کسی رعایت اصول حفظ و صحه مثلا این داستان حواسش به فصلش هست، میوه خارج فصل نمیخوره، نمیگه شب چل است و هندونش، خب شب چل است و هندونش و فرداش مرض خواش. روایت میگه که تو توی مفضل هست کسی، حالا اونجا لفظ به تیخ اومده، اونو میشه به خربوزه زد، به هندوانم میشه زد، معمولش رسمی الان هندوان است دیگه. کسی تو زمستون هندوانه نمیخوره مگر آدم گل هوس، آدم هوس باز میخوره. بعدش هم جالبه توره بعد میگه دوچاره چی میشه؟ بیماری های مزمن میشه. خب این داستانه چکار میکنه؟ یه هندونه خوری بعد بیماری مزمن، بیماری مزمن چه تب میگیره؟ چه فرداش نه؟ این عفونت تو بدنش هست به مجرد که شرایطش فراهم بشه دوچاره تب مزمن هم میشه. آرد فصل میکنه، رایت سیل میکنه، چند ساله تا ما مثلا این بچه هست بود 60 سالش 70 سالشه تو جوونی. خب اینا مراعات داره هر کدومش جوونی. خب این مزاج یه خودت هم گرمه، تو مزاج سنی گرم هم هست، این هم هم گرمی میخوری، بعد میگی من چرا غضبناکم، من چرا نمیدونم اصلا بیخرار شدم، میدونم چرا اینطوری شدم، چرا دو سال استراب های بی دلیل شدم و یه عالم از این حرف. کسی که رعایت اصول اولیه یه حفظ و صحه رو میکنه، به سریعش توجه به این پارامتر هست. خوندم این روایتی رو که فهمدن که کسی که 40 سالش بشه تدبیر خودش رو بلد نشده باشه، تدبیر خودش رو نفهمه چی بخورم چی نخورم، با چی مریض میشم، با چی حالم خوبه. آقا من بلدم دیگه، من مریضی همو میشناسم، حساسیت همو میشناسم، نقطه ضعف های بدنی ما میدونم، نقطه قوتش رو میدونم، همه داستان دستم. اگر کسی 40 سالش بشه به این نقطه نرسته باشه به وقت میگه خیلی تو این آدم بی. خیلی فایده این میکنه اینا، امید نداشته باش بشه. اینا توجه میخواد و حواس هم جمع خودم میشه. اگر کسی رایت رو میکنه، این میتونه وقتی مریض میشه سه روز صبر کنه. حالا توی سه روز چی کار کنه؟ صبر بخوام بکنم. توی سه روز چی کار کنه؟ دارم میگم اگر میخوایم بریم وارد درمان بشمیم باید این مقدمات رو حواسمون بهش باشه. اولیش چی بود؟ درمان سر خود نداشته باشه، یعنی ما دارو خونه نداشته باشیم تو خونم. این حرفی دارم میزنم و رایت دارم میکنم، به شما هم چی توصیه دارم میکنم. یعنی الان بلنشی بریم تو خونه ما، خب احتمالا میتونم بگم مطمئنن از همه شما که اینجا نشست، نه از مجموعتون، از تک تک ما دارو تو خونه کم تر داریم، یعنی اصلا دارو نداریم تو خونه. شاید چند تا رو قند داشته باشیم که مثلا بعضی هاش تاریخ انقضاش هم گذشتی، یعنی استفاده نشده مونده. خب نه آقا تو سوزن میزنی تو خونه به بچه ها، مثلا من به خودت سوزن هم نمیزن، هیچ داروی وجود داره. چون قرار نیست مریض بشیم، که اگر هم مریض شدیم قرار دار بخوریم. یکی از بستگانی ما کانادا بود تعریف میکرد، محرم اومده بود تعریف میکرد، گفت ما حالا مثلا 10-15 سالی هست اونجاست، گفت وقت که رفته بودیم اونجا چند وقت مریض شد سرما خورد، به رسمه ایران بلند شد و رفتیم دکتر. گفت بعد از اون که این گزارش مفصلی از ما گرفت و چی شده و چی نشده و داستان پایین و بالا، گفت سرما خورد. گفت پوست خردی زمین بود خودم که ما دیمت گفتیم سرما خوردی ما هم کشتمون نمیتونه تو سرما خورد. گفت حالا چی کار؟ یه چیدی که سرما خورد برو خونه بخواب تا خوش. دارو استامینوفنی ادرکویتی سرماخوردگی چیزی؟ گفت هیچ بر ما ننمیش دارو. گفت این فایده نداره. رفتیم خودمون دارو بگیریم، ما خودمون که بدونیم چیز بر ما خوبه است بگیریم دارو بگیریم. رفتیم تو خیابون رو گشتیم دارو خونه نیم، مثلا توجه نکرده بودیم که حالا بهش، مثل ایرانی که بهترین جاهای شهر مغازه های دو نبش، جاهای دو نبش، در گذرگاه های شلوغ، در پردیدترین مکان های شهر دو تا چیز وجود داره، یک بانک، دو داروخونه. یعنی محلی که من اقتصادی مملکت رو بکنم ربارا بره بکنم زندگی ها، دو هم بدنشون رو نابود بکنم. میگم رفتیم گشتیم پیدا نکردیم. از اینکه پرسیم آقا دارو خونه کجا هست؟ گفتیم هایپر مارکت. آقا دارو خونه میخوام به اینجاست. رفتیم گفت مثلا یه فروش داریم مثلا فروش گاهی رفاه، وارد شدیم آقا دارو خونه کجا؟ گفتن رو گوشی. گفت رفتیم دیم یه سه گوش نه از که اپ فروش مثلا هست مثل مغازه رو مثلا رفاه یه اپ فروش هم قهوه فروش یه من جایی سه گوش اینجا دارو داشت. گفت از دارو هم چیزی نداشت، ما اینجا دارو خونش یه جا که پرت باشه گم باشه همین تو دارو بخوری. یعنی همه داستانشون بیچین رو دارو نخوردن، اونا همون که دارو برای ما میفرستن. ما اینجا توی اخصال همون راستی دارو خونه دارو دارو تو کابینت همون راستی عطار عرقی آتو میدونم الفیاتو دارو الفی اینا زمه آین خیلی بده، خیلی بده. از بیسوادی ما سو استفاده گران سو استفاده میکنیم. بیسوادیمون چیه؟ بدنمون رو نمیشناسیم، تدبیرمون رو بلد نیستیم و نتیزش میشه که پول تو جیبی چه میکنه؟ دارو خونه هم میکنه، پول تو جیبی دارو ساز هم میکنه، پول تو جیبی صهیونیست هم میکنه، پول تو جیبی الان که سر میکنه که تا دیروز بقالی داشت سوپرمارکت داشتن روز میده پول تو کجاست؟ پول تو عطاری ملت. من بودم پیش عطارهای معروفی که برای کل ایران دارو اینا میفرستم. خدا شاهده من اونجا بودم یه پیر زنی اومد، حالا خیلی هم پیر نبود ولی سنی داشت، روستایی بود، به گل پنی رکو برد، گفتش که اینا از من میخری؟ گفت چقدر ازش داری؟ من بود قبلا اومده بود ازش چیز بخوا. من رفت بودم برای داروشناسی حرف مالی مثلا 9 سال پیش. گفت چقدر از این داری؟ گفت هرچی بخوا. گفت هم تو پاک شده به میدی؟ گفتش که آره پاک شده به میدم. گفتش که کیلویی 5 تومن ازم میخرم. گفت من باز بالایی؟ گفت 15 میخرم. گفت خب بیار 25 میخرم. 5 تومن 25 تومن تا دیدون 15 میخرم. بعد فکر کن خودش چقدر میفروخ اون وقت؟ بیش از 200,000 تومن یک شیلوی پنیرک شد. یعنی مثلا یه عجیب قریب حساله کنند از خودش، یعنی کل ایران دارو میده، یعنی دارو مفت از اون میخره با یه سود وحشتناکی میفروشه. چرا؟ چون من نمیدونم دیگه. شما الان برید دمی هر عطاری سر بخورد یه بار دار بدیده بخور خوب میشه، از آویشن و پونه و بنفشه و نمونم چی و چی دم کرده، مخلوط و مفرد و عرقی و فلان. چرا؟ چون من نمیدونم بابا سر بگه نخوردی بشین تو خونه تا خوب میشه. یه روز، دو روز، سه روز. چرا این فضا تو ما ایجاد شده؟ یه توضیح مختصر میخوام. قبلاً یه توضیح دادم خیلی زود ازش گذر میکنم. چی این داختن تو سر ما؟ گفتن مریض شدی باید چه اتفاق بیفته؟ چی؟ باید زود خوب شی. چرا باید زود خوب شم؟ کار داری. دقت کنین، خیلی دقت کنین دار. چرا زود خوب شی؟ بگی فکر کنید این چرا باید زود خوب شم؟ مفتد توی چرخ. زود بخور، کار داری. کار اصلا نمی کار داری. کار داری، خودت کار داری. زود بخور، زود صفرش رو جمع کن، زود درست رو بخون تموم بشه، حتی زود شوهر کن، زود بچه دار شو، زود بچه دار از شیر بگیر، همش زود زود زود. به لحظه یکی بای نمیتونه زود برای چی انقدر عجله داری؟ قراره چی کار کنم؟ قراره به کجا برسم؟ و به کجا چه نیشه تابا؟ قراره چه اتفاق بیفته؟ هیچی زود انجام بده به خاطر اینکه قراره تو منفعت کسب کنی. برای کی؟ بر خودم؟ نه بر من. از این تیکش کسی نمیگم کارمنده. آخه اگه مریض بشه نیاد سر کار که؟ کارگر اگه مریض بشه نیاد سر کار که؟ اصلا بنگاهی اقتصادی من روی میچرخه که تو زود کارا در انجام بدی برای من بهره وری داشته باشی. تو نوکر من، نوکر که من مریض بشه، نوکر حق داره مریض بشه، اربابه که میتونه مریض بشه، نوکر باید زود خوب بشه، زود همه کاراش باید زود اتفاق بیفته. واقعیت فرای آنتیبیوتیک اینه. چرا آنتیبیوتیک جاش رو باز کرد؟ چرا مسکنها، داروهای شدید شیمیایی، سمهای طب جدید جاش رو باز کرد در دل ما؟ بخواد دیگه این فرهنگ رو تو ما جا انداختن. یه وقتی فرانسیس بیکن نوشت قرنشون زمیرادی رسالت علم تا حالا کشف حقیقت بود، بسه. هرچه حقیقت کشف کردی برای ما بسه. از این بعد رسالت علم چیه؟ کسب منفعت. برای خودتون، نه برای ما، برای خودتون منفعت درست کنید. گفتم آقا میگفت وقتی میفته تو شرف پولزایی و خلق پول و پول در آوردن همیشه اینطوره. اونی که فقیره چه اتفاق برش میفته؟ فقیرتر میشه. و اونی که پول داره پولدارتر میشه. تو داری پول میذاری، زایش پول داری انجام میدی، زایش کار که نمی کنی که برای این. این اتفاقیه که میفته. دو قرن طول کشید، شد قرن 18 میلادی، قانون رو در اروپا به آتش کشیدن. کتاب قانون رو گفتن این فایده ای نداره، این مهملاته. آنتیبیوتیک جاش رو پیدا کرد. تو طبش اینطور بود و تو بقیه یه علوم هم صنعت همین اتفاق افتاد. همه چیز شد ماشینی برای اینکه سرعت بره بالا، سرعت کسب منفعت برای یه درصدی بالا استریته پول در بیار برای من. برای همه ساندویچ بدم دسته، فست فود بدم دسته، برام بیاد آنتیبیوتیک علت دارم تا میای سرما بخوری، دوتا سرما خورد دیدی با هم بخور. میانا به مکالم بیالوی خیلی ساده یه بابا به بچه‌شه داری سرما بخوری، دوتا سرما خورد دیدی با هم بخور، مریض نشی قرن مریض بشی که قرن کار کن تا کی؟ خب یه عمری داره این بدنت، این عمر 70 ساله. من که نمیتونم وقتی 50 ساله شد از قدرت ذهنت و بدنت و اینا که استفاده بکنم که تو 20 سال من کار دارم با تو. خب بعدش میپکه بدنم با این همه دارو خوردم. مهمی کاری با تو ندارم من دیگه. من اون 20 سالی که تو اوج قدرت جوانی و ذهنی و فکری و بدنی و اینا رو داری، من اونجا تو رو کار دارم. اونجا مریض نشو بعدش بدنت نابود بشه اصلا مهمی، اصلا اهمیت نداره. وقت میبینی تا درف 40 سالش میشه انواع امراض رو داره، از امراضی که مون ضربه زشت شدنش میشه، ریزش مون داره، پوستش داره نابود میشه، گوشتی بدنت داره ول میشه، شکم آورده، پهلو آورده، از اینا تا هم از داخل کبدش مشکل داره، کلیه‌اش مشکل داره، خونش مشکل داره، قلبش مشکل داره، مفاصلش همش نابوده. چند تا زانو ندردی الان اینجا داریم، کمر ندردی داریم اینجا داریم. انواع مرزا چند ساله ده؟ 30 35. هیچی من کاری دیگه ندارم با تا 40 ساله میخواستم اون قدرت جوانی رو برای من خرج کنی، بعدش هم یکی رو کلی هم بکنی دیگه. پس بعدش دیگه خودت همینطوری برای من پولزایی داری. تا اون وقتی میتونستم از قدرت استفاده کنم استفاده کردم، از اینجا به بچه هم توی چرخه قرده اون پول هم که در رو باید بدی به من. چرا؟ مریضی باید دارو بخیری، باید بری آزمایش، باید بری عکس بندازی، باید بدی تو این چرخ خرج من کنیم، برگردیم به خودیم. فاجعه عظیمی ها تو کسی بهش دل قطعه میکنه. خب اگر کسی رعایتی حفظ و سه بکنه به وقتی که 3 روز تحمل کن، اما کسی رعایت نمی کنه این رعایت مریض شد باید بره دکتر. چرا؟ معلوم نیست چه مرضی دچارش شد. درسته؟ معلوم نیست چه اتفاقی برش افتاده. ممکنه 3 روز دیگه بره بمیره. ممکنه 3 روز اصلا تو تب نابود بشه. و 1000 تا اتفاق برش بیره. خب. حالا این 3 روز که میخوام نرم دکتر چی کار کنه؟ 3 تا دونه روش امام صادق علیه السلام میگه. 3 تا روش خیلی جالب. وقتی که با طبیب هندی وارد مناظره میشه حضرت، اصول درمان رو بیان میکنه حضرت. میگه ما وقتی مریض میشیم گرمی رو با سردی و سردی رو با گرم، تری رو با خشکی و خشکی رو با تری درمان میکنه. و 3 تا چیز رو هم از جدمون یاد گرفتیم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اون سه تا چیز چیه؟ او عود البدن معتاد، بر میگردونیم بدن رو به سمت آن چیزی که به آن معتاد است. اینا توضیحش میده. این المعده تا رأس کل دوا، رأس کل دا ببخشید، معده خانه بیماری هاست. و سه، البته ترتیبش دو بود اول، این المعده تا رأس کل دا، دومش اینه و الحمیت و رأس و کل دوا، حمیت هم توضیح میدم الان، و او عبد البدن معتاد، سومش اینه. این ترتیبی که روایت میگه اینه، من حالا داشتم به سیستم خودم گفت. این المقدت بیت و دا و الحمیت و حمیت با هیجی و الحمیت و رأس و کل دوا و او عبد البدن معتاد. این سه تا چیز هم از پیغمبر یاد گرفتی. این رو به تنبیه هر جد نگاه کنم گرم فکر دارم از تو کتاب شما یاد گرفتی. میگه آره تو که خلا خلا کتاب ماست. خود اینجا یه نشون است، طبی هندی و ایرانی و اسلامی، مناتاشون بگی یکی، همشون چینی هم همینطور، طبی چینی هم همینطور، همشون گرمی رو با سردی، سردی رو با گرم، تری رو با خشکی و خشکی رو با تری درمان کنن. این اصول طب قدیم است. حالا یه بگید طب اسلامی، طب قرآنی، طب صادق، طب رضا، با چهار تا دار که نمیشه طب درست کرد که. اصول طبیشون این. حالا روش درمانشون متفاوت. حضرت هم نفت از الا و لابد از روش درمانی من استفاده باید بکنم. این اصول رو رعایت میکردم. جالبه وقتی تو تمام کتب طب سنتی شما مراجعه کنید، اولین اصل، سه تا قانون خیلی مهم دارن تو درمان. اولین قانون اینه نوع مرض رو بشناس. برای چی نوع مرض رو بشناسم؟ بتونم درمان بزد کنم. اولین قانون در این رو بنویسید، مهمه برای علاجایی که میخوام بگیم. اولین قانون در درمان اینه علاج به ضد اتفاق میفته. حالا میگم بعداً چه استفاده مهمی ازش میکنید. حضرت میگن تو اول بدون نوع مرض چیه؟ بدون این سرت گرمه، تره، خوشه، بعد بتون به ضدش درمانش انجام بدی. ضد مخصوص خودش مثلا. گم نشدیم تو بحثا، داریم اصولی درمان میگیم، میگیم خب تو حفظ و سرایت میکنی، حالا میخوایی درمان کنی. حضرت میگن این سه تا قاعده درم بذار. بعد که به تنبیه هندی میگن فکر کرد اینا رو از تو که میگه آره توی اینا تو کتاب ما بوده. حضرت میگن والله من اینا رو از خود خدا یاد گرفتم. معنی ما ساده با اون هوش و فراست و قوت و اینا بخوام بشینم تو امر درمان از این روش استفاده میکنه. بر کرسی درمانگری ننشستم، اما اگر بخوام بشنم ما از روشمون اینه، ما از این روش استفاده. حالا یا چیزهای من استفاده میکنم از روایت که بمانه، بعد مناظره ادامه پیدا میکنه. مناظره قشنگیه که حضرت اونجا ازش میپرسن که من بیشتر طب بلدم یا تو؟ میگه خب من دیگه من طبیبم. حضرت میگن خیلی خب من چند تا سال زد میپرسم. 19 تا طور که تو ذهنم سوال ازش میپرسن، همه سوالا تو امر تشریحه، از تشریحی بعد ازش سوال پرسن و این نمیتونه جواب بده و بعد حضرت یکی یکی جواب میدن و اون شخص میگه که شما عالمید، شما علم نزدی شماست. اونجا خود حضرت هم کد میدن، میخوایی درمانگری بکنید بدن نشناسی ول مبته مثلا. الان بریم ببینیم اینا که درمانگری میکنن از شاه مراد گرفته تا بقیه چقدر تشریح بلدی، چند صفحه تشریح خوندی، چقدر ماهی چهار رو میشناسی، استخوان ها رو میشناسی، اورد و شرایین رو میشناسی، اعصاب رو میشناسی، اعضایی مرکب بدن رو چقدر میشناسی، سیستم خونرسانی چقدر ازش اطلاع داری، داری درمان چشم انجام دی، طبقات و پرده های چشم رو میشناسی یا نمیشناسی، داری در مغز درمان میگه اصلا بوتونی مغز میشناسی یا هر چیزی. این کسی میخواد درمان کنه، مثل یه مکانیکی مونه که موتوری ماش نمیدونه، صندوق عقب اساسن زلوه، نمیدونم پایینش کجاست، انژکتورش کجاست، سیش رو بعد خدا داد موتور رو تعمیرم بکنه، خب معلومه خرابش میکنه. یا آبی شندم کن بخور از سرفه. بابا تو اصلا سیستم کار کرده این هنزره رو میدونی که حالا گلو درد داره، بعد تو میگه آبی شندم کن بخور، تو میدونی اصلا سیستمش چجوریه، میدونی جنسش چیه که آبی شند بدم بشه حالا یا ندم، ندونم جنس این چه چیزی میخوام درستش بکنم. خب این المعدت و بیت الدا، این المعدت و بیت الدا، معده خونه بیماری هست. یه قاعده هیبه ما میگم تو خوردن مردن برعکس این قاعده، والا فقط تو خوردن مردن، تو نخوردن مردن، کسی نزد نخوردن تا حالا نمورده، میگن این که مقدر شده است برای اینکه این به گرست نگی بمونه، چون فهمدن ما من دابتن الا علالله رزقون، رزق شما گردن گرفتن و ما کشنی کسی نمی کشی، میگن این که مرگش فرارسته بشد که خب تو مرگش فرارسته رزقش قیچی شده. من ندیدم تا حالا کسی بیماری داشته باشه، هر بیمار شما بزارو درد داری، هر بیمار تو این 10 سالی که ما داشتیم طبابت میکردیم، من تا حالا ندیدم مریضی مرضی داشته باشد و من 10 سالم باشه، ندیدم این چیزی واقعیه، ما به تجربه این رو کسب کشف کنم. آقا این معده مشکل داره، هر جاش مشکل داره معده، هم این رو باید دقت کنیم، این رو نباید قبرستون همه چیزهایی که میبینم و میشود خورد کرد، نباید کار رو باشه. حالا داستانش مفصل. دومیش چی بود؟ ولی همیه، همیه یعنی چه؟ به معنا پرهیز معنیش میکنن، ولی اشتباه معنیش میکنن، معنیش پرهیز نیست، همیه. همیه معنیش اینه اقلال و من الطعام و نحوهی مما یزور، کم کردن غذا و هر چیزی که مثل غذاست برای بدن که ضرری دارد. اقلال و من الطعام و نحوهی و مثل طعام مما یزور، از آن چیزی که ضرر داره. یعنی چه آقا؟ یعنی سرما خورده، چه برای سرما خوردگی کمه بده، اینا رو کم کن تا خوب بشی. سردرد داره، ببین چه برای سردردت بده، اینا رو کم کن. همیه داشته باش در مرض، در وقتی واردی مرض شدی برو سمت همیه. حالا این همیه اصلش اقلال و منت تعام و نحوه ایمه مایزوره، یه جا های معنی من و پرهیز مطلقا داره. مثلا تو تب مطلقا نباید چیزی خورد، حالا به چه تب داره؟ به زور چیز تو حلقش میکنی میگیم چرا این هیچ چی نمیخور؟ خب تب داره، طبیعت بدن اقتضا میکنه وقتی تب دارم هیچی نخورم، هیچی آقا ضعف میکنه، نه ترس، ضعف نمیکنه، هیچ طوریش نمیشه. یه مدل تب داریم، یه مدل تب داریم که باید چیز توش بدیم بخوریم. مدل تب چیه؟ تب چیز نخوردن، اینقدر چیز نخورده هر از بدن رفته بالا مثل تب شد، اونم از کجا معلومه؟ از اینکه هیچی نخورده، یعنی اصلا چون چیز نخورده تب کرده. خیلی مهم ها قواعد همیه، آقا من همیه رو رعایت باید بکنم. و نحوهی مثلا منظور چیه؟ بقیه یه سته، سته چی ها بودن؟ سته ضروریه اونایی که دوره قبل کلاس ها رو بودن، سته یکیش میشد خوراک، خوراک و نوشاک، بقیهش میشد خواب و بیداری و حرکت سکون بدنی، حرکت سکون نفسانی، استفراغ و احتباس، اینا هوا. اینا رو رعایت کن. ببین مثلا هم مابرش بده یا خوبه انا نباید بره فعالیت بدنی باید داشته باشه نباید داشته باشه. اینا رو رعایت کن، اینا رو رعایت کنی خوب میشه. اون که گفت سه روز نرو پیش طبیب با این قواعده و او عوض البدن معتاد برمیگردونیم بدنها رو به سمت آنچه که اعتیاد دارن. ما دو مدل عادت داریم، عادات اولیه عادات ثانویه. عادات اولیه اون چیزیست که بدن ما بر اساسش سرشته شده است که بهش میگن مزاج جبلی، مزاج ذاتی، مزاج انسان، آن چیزی که بعد از دو سالگی ثابت میشه تقریبا برای آدم و اغلب انسان ها مزاجشون تا آخر عمر تغییر نمی کنند. اینکه میگه آقا نه مزاجت عوض شده است، قبل همینم چی بوده یا نه چی شده، نه همچون چیزی نیست، مزاج تقریبا ثابت میمونه. حالا مثلا خانوم ها یه استثنایی دارن، مثلا بعد از بارداری هاشون و وضع همراهشون ممکنه سه تغییرات بکنه. مثلا گرم و خوش بوده یه مقدار رطوبت گرفته و رطوبت تو مزاجش داره تأثیر میکنه، یا بعد از ازدواج ممکنه یه اتفاقاتی بکنه، ولی اغلب اینطور نیست. او عبه دول بدن محتار نگاه میکنم ببینم مزاج اولیش چی بوده، این بدنش رو برمیگردونم به سمت عادات اولیه که باید داشته باشد. این منشه یه عادت ثانوی هم داریم. عادت ثانویه چیه؟ همینطور که ما تو طول مسیر زندگیمون دانسته یا ندانسته بهش عادت کرد. عادت کرده فلفل زیاد بخور، عادت کرده نمک زیاد بخور، عادت کرده سیر بخوره، 60 سال سیر میخوره، 60 سال صبح صبح سیر بخوری یا تو غذاش پودر سیر هست. اگر اومدی 60 ساله داره این کارو میکنه، اگر اومدی امروز سیر رو ازش گرفت گفتی سیر برات بده مزاجت گرم و خوشه، تو اصفهانی گرم و خوش داری سیر میخوری بیچاره میشی. اگر سیر رو ازش گرفتی یه هفته بعد میمیره این آدم. چرا؟ چون گردش خونش تنظیمش به هم میخوره، استقامتو بفرمایید مقاومت رگ‌هاش، دیوار رگ‌هاش به هم می‌خوره، گردش خونه ریویش و ریب یعنی کوچیک و بزرگش دو ساری مشکل میشه، تمومی سیستمش میریزه به هم، مفاصلش نابود میشه. آه یعنی سیر ازش نگیری میدونیم براش بده. عادت ثانویه است. اگر هم خواستیم این عادت رو تکون بدیم باید چکار کنیم؟ خیلی ملاحظه بکنیم. او عوض بدن مقتانی چه حرفی دقیق حضرت کنیم، بدن رو برمیگردونیم به سمت عاداتش. اگر میبینم یه عادتی غلطی هم داشته قطع کرده مریض شده، این عادت رو برمیگردونم. اگر خواستم تغییر بدم یه دفعه و ضربت این کار انجام نمیدم. این هم شد قواعدی که من باید تو درمانش دقت کنم. یک دارو خور نباشم، بدونم دارو خور نم، الان ما بخوام دارو بدونم الان یا این مرز این کار رو بکنم، مرز اون کار رو بکنم، اما یادم میمونه که فلانی گفت تا میتونی دارو نه خودت بخور نه به بچت بده نه به کسی بده، تا میتونی. اونایی که اومدن سراغ ما دیدم و یک دوتا دارو بیشتر نمیدی، اصل کارمون رو میزنیم به چی؟ تغذیهش، رعایت هایی که باید بکنیم، رو آداب که باید رعایت کنیم. چرا؟ چون معتقدیم 70% مرضا خوب میشه، معتقدیم. من این نتیزش رو دیدیم، خیلی مهمه این. اصل اینه که دارو نخورم. دو، خواستم دارو بخورم باید دقت کنم به یه مواردی. اولین چیزی که باید بهش دقت کنم تقدم سبب، این مهمترین رکن درمانه. الان ما میخوام درمان بگیم، میخوام بهت بگیم اگر بچت تب کرده بید اینه 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 اینه، خب از کجا بفهمم؟ تقدم سبب. تقدم سبب یعنی چه؟ یعنی نگاه کن چه اتفاقاتی قبل از این که این بیماری برای این بچه خودت با هر کسی رخ داده ببین چه اتفاقاتی قبلش براش افتاده، چی خورده ظهر، صبح چی خورده، دیشب چی خورده. ممکنه تا سه روز بعد شما برگردید عقب برای درمان، چی خورده، کجا بوده، چی کار کرده، کی رفته از این اتاق بیرون، در چه حالی رفته بود، چی پوشیده بود، حمام رفته بود رفت بیرون. باید به اینها دقت کنید. تقدم سبب خیلی مهمه. اگر به این دقت نشه درمانتون مطمئن نه اشتباه شد. چرا؟ چون نوع مرض رو نمیتونید کشف کنید. وقتی کشف نکنید چه اتفاق میفته؟ زدش رو نمیفهم، یعنی دارو اشتباه استفاده میکنه، حتما دارو اشتباه. تقدم سبب کمک میکنه که من مثل و زد رو خوب بفهمم، بفهمم آقا این دارو خوب مثل همونه. یه گلو درد گرفته میگه چی خورده؟ صبحانه میگه نون، پنیر، گردو، چای شیرین، بعدش هم گز مثلا، بعد آبی شندم کنه بخوره برای گردو دردش، گردویه به شدت گرم، بعد چایم خورده گرمم بوده، چای دوتا گرمی با هم جمع شده، بعد گزم خورده شیرینیه زیاد، بعد صبحم بوده حرارت صفرا تو بدن موجود بوده، چون اتفاق افتاده گلو در گرفته. جنس این چیه؟ لحم رخم، لحاج. خب این صفرا رو تو خودش جمع کرد، ملتهب شد، حالا آبش هم بخوره چطور میشه؟ بدتر میشه، من ازش طولانی تر میشه، نباید بخور. از اون یه دری دیگه هست، یه دری دیگه بارش. تقدم سبب بسیار مهم. وقتی میبینی درمان های خیلی ساده میشه انجام داد، میگیم چی شده؟ میگه بچه هم سرما خورده، آب ریزش داره، بدن درد داره. میگیم چی شده؟ هیچی، رفت بردمش حمام، خودش حواسش نیستا، یعنی خودش هم اینه بچه سرما خورد، ولی این چی شده؟ هیچی، سرما خورده بود، این رفتیم هم بردمش حمام، بعدش خوابی تو شبم روشا پس کرد، بعد فردا صبحش هم بلند شد رفت بیرون بازی کرد، خودش هم میگه سرما خورد. حالا چجوری باید بعدش گردونم؟ خب همین مسیر که رفته برگرد، یعنی چی کار کنم؟ هیچی، بکنش زیر پتو عرق حسابی بکنه، مگه پتو از خودش پس نمیخته بود؟ حالا بکنی زیر پتو عرق حسابی، یعنی قدیما اینا میگفتن؟ حالا میریم سر اصلی نافو میدیم، عدوی کل بدیم، شیاف میزنیم، بابا بکنی زیر پتو عرق حسابی بکنه، خوب شد، حالا خوب شد دیگه. تب کرده بچه هم تبی شدید، هرچی هم تب برو میدیم فایده نکرده. کی شکر بچه کار کرده؟ سه روزه کار نکرده. خب چی شده؟ حبس شده مواد تو بدنش، این شکمشه راندوز تبش نمیده، به همین راحتی، به همین راحتی. بنده خودم تماس گرفت با من، گفتش که بچه هم تب داره خیلی شدیده، بعد یکی برش تب سوزنی انجام داده، بازم تبش نیومده پایین، بعد من فلان دارو هم دادیم. گفته من گزارش ازش گفتم چی شده چی شده چی شده، گفتم یک کمی آب با شکر، آب گرم، آب جوش بردار، یک کمی شکر توش برید بده ولر بشه بهش بده بخوره. حالا کار نداره، خیلی مفصل بود، میخوام همش گفت اینا خورد گرفت خامی تبش هم درز آقد شد، عجب، دو روی آب گرم و شکر. نه اما من گشتم ببینم کجاش خالی مونده، اونجا رو پر کرد. تقدم سبب مهمه، خیلی هم مهمه. چرا؟ دوباره میگیم شما رو به چی میرسونه؟ که زدش رو بتونن تشخیص بدی. اگر تونستی اینجا رو تشخیص بدی، از اینجا باید حرف همون به دردت میخوره، وگر نه. خب بریم تو مرض، بریم تو علاج، یه مقدار درمان یاد بدیم که نگید اومدی من این رشد آخر چی شد، بعد باز برمیگردیم به این حرف و مرتب، چون خیلی نیازش داره. یکی از مرضایی که وقتی بچه به دنیا میاد مامان و باباش خودش درگیره این مرض میشن، قی کردن چشمش. حالا این حرفایی که زدیم شما سری بگید، قی کردن چی؟ زرد گفتی، زرد دور قبل گفتی دیگه، اونایی که دور قبل گفت و بعد میگن اینا رو مراجعه کنید به وایس آن هست زرد رو مفصل فکر کنم رازش هست زرد دیگه درست چند تا از دور قبل داری؟ خوبه دیگه بیشتر کلاست اونم که هم در سیدیش هست نوزاد داری؟ تو نوزاد داری فکر کنم خیلی درمانم گفتیم اونایی که میشد گفت و خیلی هاشو گفتیم مثلا از چی گرفتم خب مرد دو سال ام راضی میشد اصال میشد اونم اتش بیده ایناشو گفتیم درماناشو یا بحثایی مهد رو خیلی هاشو گفتیم خب بچه به دنیا میاد قیلی کنه یه چیز دیگه هم بگم سال هایی که به نظر بیماری هایی که به نظر تو میرسه میشه درمانش رو گفت بیمار سخت نفرسه من الان خیلی بیماری میگم انشاءالله تو این دوره اما اونایی که فکر میکنید شاید ما به ذهنمون نرسه یعنی به شخص به ذهنش برسه باش درگیر بوده یا هر چیزی اینا رو بنویسید بهمون بدید تا تو تیزل از ساعتمون این کار رو بکنیم یه نفر اینجا این کار رو میکرد دو دور برای ما این کار رو کردش فهمتون چیه؟ مرتضوی خان مرتضوی یه آت شایی پشت رو سوال به ما میداد خوب بود سوال خیلی خوب حالا اینا را باز شما هم فکر کنید هم برای کانال بفرستید اگر بتونید مدلشون که تایپ میکرد بعدگر رو میداد به خود من این بهتر میشه اینجا پاسخ خوب باشه حالا قی کردن چشم قی کردن چشم برای چه اتفاق میفته بچه به دنیا میاد تو محیط زایشگاهی که سرد ملاجی که سفت نشده و سرما خیلی راحت وارده کجا میشه ملاجش میرسه به مغزش چی میشه مغزش سرما میخوره به قول اسفانیا هیچان قاعده یاد بگیریم قاعده چیه؟ هر چی که اینجا میبینی تو چشم بینی حلق ما بهش میگیم قیل نزله و زکام نزله که میریزه پشت حلق میاد پایین یا از تو بینی از تو منخرک از تو سوراخ های بینی وارده یا اینجا رو میبنده میبنده میبینی تغییر صدا برش ایجاد میشه مصفاتی استخوان متخلخله اینجا بسته میشه تغییر صدایی جان شما از این داستان همه این حامل کجاست؟ مرز آبا قدردی چشمش اینجا بسته شده و بیا قرد چه بچه کنیم و نمیدن میرد بزن و سیخ بزن و چکار کنیم این حرف هم درسته اشکال نیست حالا این ما بهش میگیم سبب واسه بابا این اینجاست اشکال جایی دیگه است که باعث شده این بودد عشق بسته بشه اشکال جای دیگه سرما خورده خب حالا مغز سرما بخوره چه اتفاق براش میفته؟ چه مکانیزمی رو طی میکنه که میرسه به قی کردن چشم؟ من علت داره میخوام بگم که بعد اگر یه داستان دیگه برات اتفاق افتاد بتونی تحلیلش کنی راحت چه اتفاق میفته؟ وقتی که سرما برسه به مغز ضعف ایجاد میشه در مغز شما دستتون رو سرما بهش برسید چه اتفاق میفته؟ قدرتش کم شده یعنی یه چیز محکم بگیری درسته؟ تو سار دستی هم به هر جای بدنت سرما برسه این اتفاق میفته چرا؟ چون یه حرارتی تو بدنی ما هست بهش میگن حرارت غریزیه این حرارت وقتی کم بشه به هر علتی یا ممانعت براش ایجاد بشه این نمیتونه کار کرده بدن رو مدیریت کنه دوچار بیماری میشه شخص درست شد؟ خب حالا این سرما رسید حرارت غریزی مغز دوچار مشکل شد نتیجه کار کردش انجام نمیشه کار کردش چیه؟ یکی از کار کردهای مغزونه غذایی که بهش میرسه سر رو هضم کنه اضافاتش رو بده بیرون اون چیزی که نیازه رو به عنوان غذا برای رشدش برای فعالیتش استفاده بکنه که غذایی هم که میره برای مغز اغلب بلغمه و یه قدری هم صفرا خب حالا سرما خورده بلغم داره میره به سمت مغز از تو خون بلغمش جدا میشه مقداری لطیفش و میره برای غذای مغز مغز ضعیف شده است به خاطر سرمایی که به او رسیده است نتیجه هضمش دوچار مشکل شده. چند تا هضم داشتی؟ 4 تا. اولش کجا بود؟ از دهان شروع میشد، تو معده ختم میشد، هضم اول میشد. نتیجه هضم اول چی بود؟ دوره کنیم کلاسه دیگه، کلاس درسه. چه بود نتیجه هضم اول؟ یه چیزی میداد، یه کشکابی میداد به اسم کیلوس. یه پسماندی هم داشت، پسماندش چی میشد؟ مدفوع. هضم دوم از کجا شروع میشد؟ از رگ‌های به نام رگ‌های مزانتریک در به اسم اعصاب متصل بودن و به وریده بابا از اونجا به کبد متصل میشدن. هضم دوم از مزانتریک‌ها یا ماساریک‌ها شروع میشد و تو کبد ختم میشد. چی به دست میداد؟ کیلوس که همون خون بود. درست شد؟ پس مادش چی میشد؟ ادرار. هضم سوم و چهارم کجا انجام میشد؟ بلند بگیم. تو بافت و رگ و اینها انجام میشد. هضم سوم و چهارم. نتیجه چی میشد؟ رشد و نمو و فعالیت و انرژی. نتیجه این کار. نتیجه این هضم. و پس مادش چی میشد؟ چرک و عرق و مو، ناخون، اینا میشد پس مانده فعالیت بافت ها. یعنی موی سر پس مانده فعالیت چیه؟ مغز. موی بدن پس مانده فعالیت ماهیچه هاست. درسته؟ خب عرق هم همینطور شد، یا سرم زود چرب میشه. خب مغز داغ کرده مثلا، یکی از علت هاش ها برام چرب میبیده بالایه. حالا مغز سرما خورده، این سرمایی که به مغز رسیده هضمش شد و چاره مخ اختلال کرده، نمیتونه غذاشو درست هضم کنه. نتیجه چی میشه؟ پس ماندش زیاد میشه، اضافاتش زیاد میشه. اضافاتش چی میشه؟ میاد میشه اینجا قیل، میاد اینجا میشه رکام و نزله، میاد میشه خلط پشت حلق. البته تنها عامل انحصار خلط پشت حلق این نیست، چون خیلی علت داره. درست شد؟ زکام و نزله. اصل بیمار سرماخوردگی مغز. خب چی کارش کنم؟ گرم میشونم مغز. چی کار کنم؟ یه پنبه داغ میکنی بذاری رو ملاج بچه. خودم آقا قیل میکنم همین کار انجام ده. حالا برای شما که ملاز صفر شده، این طولانی تر گرمای بیشتر، شاید تدابیر دیگه ای هم بخواد. برای بچه میبینیم پنبه رو میذاری زیر کلاش، میبندی کفایت کنه. همین که مغز رو گرم نگه میداری حالش خوب میشه. یا با سشوار گرمش میکنی میذاری رو ملاز، یا میذاری رو ملاز یه کمی سشوار رو با یه فاصله مناسبی از این پنبه قرار می. بچه ها از سه تا سشوار خوششون میاد. دیدی؟ اون سه دای فیش فیشی که داره، بچه هایی که نمیخوابن، حالا اینا بعدن بیخوابی هم میگیمش، از این سه دای بعدشون نمیاد، میترس. سشوار رو با یه فاصله روشن میکنی، سه داش آرما رو نزدیک بشه، بعد میگیری روی این پنبه که رو ملاج گذاشتی. ملاج گرم میشه، قیبت خوب میشه. یک. دو، خود همین محل رو هم نمیذاری باد بهش برسته. باد منظورم هوای خون است. چرا؟ چون الان سرما خورده، همینجا اینجا هم خلط غلیظ جمع شده. اینجا هم اگر میتونی گرمش کن یا ببندش، یعنی تا میخوابه یه چیزی رو چشماش قرار بده، یا همون پنبه رو گرم کن بذار رو چشماش ملایم، فشار نه اذیت نشه، گرماش زیاد نباشه. چیزی رو تست کنم گرماش رو؟ اینجا قرار شد محلی باشه که من تست میکنم گرما رو، چیزی که میخوام به بچه بدم بخوره رو با اینجا تست میکنم. همینجا هم تست میکنم، دست خودم رو سوزون، خب چشم بچه هم میسوزون، گرم باشه ولی میذارم رو چشمش، قیش خوب میشه. گرم کردن من خواستم شدتش رو بیشتر کنم، دارویتش رو. خب بریم یه پله جلوتر اونجا بگیم شدتش رو. زکام هم شده، بینیاش گرفته، سرفه هم میکنه. بعد من تشخیص میدم سرفه برای چی میکنه؟ برای اینکه این ماده میرزه تو ریش. سرفه چرا اتفاق میفته؟ وقتی یک ماده موزی یعنی اذیت کننده میرسه به برونش ها، یعنی نایجه نای و نایجه و اینها، به قصب ریه میرسه، ریه شروع میکنه اون رو به شدت از خودش دور کردن. میدونید خود ریه عصب حسی نداره، ولی قشای ریه عصب حسی داره، میرسه به اونجا میخواد دفعش کنه. به چه صورت دفعش میکنه؟ سرفه ای محکم میکنه تا این رو بده بیرون. دیدین تا مثلا کسی خلط داره، تا این خلط کنده نشه سرفه میکنه، وقتی کنده شد میکنه که راحت میشه، اون خلط داشت اذیت میکنه. حالا این چجوری به ریه ما رسیده؟ ممکنه از سر ریزش کرداش، ممکنه از تو خود کبد از ریه متولد شده، ممکنه فشار کبد باشه، ممکنه فشار روده باشه، ممکنه معده باشه، همه اینا میتونن ریه از سر بزنن و سرفه درست کنن. مثل همه سرفه ها رو یا آنتی بیوتیک ضد سرفه پروسپاندان هم چی پیچک چی بخور خوب بشه. اینطوری نیست، خودتون هم شاید تجربه کردی. خب حالا شدت یکم بیشتر شد، احساس کنم بینیاش خیلی پره، خیلی خلط داره، یا دیگه راحت بگیم مغزش خیلی سرما خورده، به پیشونیش باد سرد رسیده، به چشماش باد سرد رسیده، به سینوسای صورتش باد سرد رسیده، و اینجا خلاصه همه چی ماسیده. اصلا چی کارش کنیم؟ اینجا بخور بدیم. بخوره چی؟ بخوره آبیشن و تخمه گیشیز، ببرمش حمام. بچه ای کوچیکم هست اشکال نداره، برای بزرگا هم این جواب میده. میبرمش حمام، تو حمام یه مقدار آب گرم میریزم رو سرش اول، و بعد تو همون حمام بخوره آبشن و تخمه گیشیز میدم. بعد که بخور دادم و میگه الان درگیری، الان این فصلمون ها الان ما اینو زیاد داریم، میبینی درمانم خوب جواب میده انشاءالله. بخور آبشن تخمه گیشنیز میدم، بعد که بخور دادم تو همون حمام انبرنسا را دود میدم به صورتش، نه خفه نمیشه، ما تا به کسه نکشتیم. اول بخوره رو ردش کردید، بخوره یه کارایی میکنه، یعنی خلط رو میپزه خارج میکنه، میپزه خارج میکنه، بعد اینجا دیگه پاکسازی شده، میای اون چیزی که مونده رو خشکشم میکنی، آنتی بیوتیکه انبرنسا رو. ما عقب افتاده ایم، اما تو غرب این تحقیق رو انجام دادم که انبرنسا رو یادتی که خیلی قویه، میان دود میکنن، این دودش رو میگیرن، آب میزنن، میخورن. غربی ها اینا که استریلیزن، نه بابا غربی ها این کار رو الان دارن. قدیمی ها که بد آدم هایی بودن، چیزم سرشون نمیشده، محمد به هم میبافتن. اونا تحقیق کردن به این نترستن و جالبه الان عمر نصر را وکیو شده تو دارخونه موجوده. شما تو بید از دارخونه، بعض از دارخونه دارن عمر نصر را بخر، دونه 500 دونه 1000 میخنده موجوده، من خودم خریدم. اگه اونا بگن خوبا، اگه اونا بگن، اگه ما بگیم بی ام متحجر عقب افتاده و اون تحقیق علمی کرده، 8500 سال سابقه علمیه اینجا مهمی، اونا به نتیجه باید برسه. یه تحقیق هم دیدم دانشگاه شیراز کرده بودن، به همون نتایج رسیده بود، ولی خب کسی دانشگاه شیراز کرده، خیلی تحقیق جان و قشنگ هم داد، یه سری بیمار اومده بودن این کار کرده بودن، دودش رو داده بودن، بعد نتایجش رو ثبت کرده بودن، بعد اومده بودن دود رو آب زده بودن داده بودن نتایجش، بیماری عفونی خیلی شدید، وقت من بودن اینطوری هم تحقیق کرده بودن تو دانشگاه شیراز که 4 تا دود داده بودن دوده اسفند داده بودم، دوده انبر نصار رو داده بودم، دوده کاهینداری داده بودم و یه چیز دیگه کاهد شد. مثلا که مثلا این میره توش برده بودم، مثلا میکروب کشته انبر نصار از چه مثلا وحشتناک بالا اساسا قابل قیاس نیست و بیمار خوب شده. بیماری که مثلا قرد آنتیبیتیک بخوره، سفارکس بخوره چقدر با این مثلا مشکلش هم شده. حالا ما که نگفتیم بخوریش، ما گفتیم چه گفتیم؟ خورده خورده
اون دفتش هم بگیم مثلا چقدر زمان بخور بده و چند دقیقه
یک کمی باید حواستون به بچه باشه یا به خودتون کلال و بیقراری و ملال ایجاد نشه. یعنی تا حد این کار بخور رو بدید، تا قبل از اینکه حالت بیحال ایجاد بشه یا حالت بیقراری برای بچه ایجاد بشه این بخور ادامه باید داشته باشه. ما میگیم بخور حسابی، یعنی اینجا میگیم حسابی الان هم گفتم تا حد اینه که این حالت ایجاد نشده باشه. وقتی ایجاد شد خب یعنی من دچار ضعف کردم، یعنی دارم رو زیاد کردم. بله دیگه، بله. شدتش قوت مریض بچه و کمتر، بزرگه بیشتر. بعد خود انبرنصار رو دود میدی، بعد که انبرنصار رو دود دادی همون جا کشی میکنی، همون جا سر و صورت رو خشک میکنید، میبندی، یعنی صورتش پیشونی کنار بینیش اینها بسته باشه، چشمش بسته باشه از همه خارجش، یعنی هوای منزل به سر و صورتش برخورد نکنه، خارج میکنی. بعد باز اون سیستمی که قبلش گفتیم انجام دی، یعنی سشوار، پنبه و گرم کردن ملاز و صورت و یک کمی حتی داخل گوش و یعنی نمیذاره رطوبت دیگه اینجا بمونه، خشکش میکنه خوب. بعدش زیر پتو میره و میخوابه. ده دقیقه یه رو میبینی این عوض احوال خیلی تغییر میکنه. چند تا نکته داره اینجا. تب نباید داشته باشه بچه. بوده مواردی که تبم بوده بعد گفتن تبش هم خوب شد به خاطر این بوده که خیلی اینجا متسمه بوده، ولی احتیاط داره. ما هم این احتیاط رو رعایت میکنیم، میگیم آقا تو تب حمام منع است، یعنی منع حمام داریم ما تو تب. چرا؟ چون ممکنه از این خلط عفونی بشه، پس منع داره. بقیه چیزایی که برای بحث حمام آقا شکمش پر نباشه و چیزی نخورده باشه و اینا هم باید رعایت بشه. خب تو فضای حمام یعنی باید یه نفر بیرون این آبشن تخمه گیشید رو آماده کنه بده تو حمام. حالا اونجا اگر بشه یه مثلا هر چقدر این فضا رو محدود کنم، حالا با یه پارچه رو سر بندازم یا مثلا یه پای فاصله نگهش دارم که این بخور به سر و صورتش برسه، هر چقدر بتونم اینا رو بیشتر رعایت کنم بهتر. خب اگر از فرو دادن خلطه چون خب این جواب بیده بازم بشه و اینکه استفراغ کنه که خیلی خوبه. خب این کشف علتش مهمه، این ما نریم سراغ یه چیزی دیگه، یعنی اونجا رفتیم آقا ببر بشه تب، تبی باید تشخیص بده. اگر از این قیش به خاطر فرو دادن خلط خب این اثرش خوبه، اگر نه قیش به خاطر مشکلات معدهشه، به خاطر شیری مادرشه، به خاطر داستان دیگه است، اونجا تدبیر خودش رو میتونه. خسانه رو بعد بپرسیم، میترسم گیر کنیم توی مرز، بعد قید وقتی زیاد بشه درمان خیلی سخت میشه. برای همین درمان امریست مشکل. ما داریم یه تقدم سبب میگیم، میگیم برای این تقدم سبب این کارو بکن. حالا ممکنه چند تا چیزی دیگه هم باشه، آقا ما راجع به اونا حرف نزدیم. ممکنه علت این که اصلا این خلط داره، اصلا اینه که این پره معدهش خیلی میخوره، بعد خلط براش زیاد درست، اصلا زیاده ماده زیاد، اصلا سر ما نخورده، این غذا زیاد میخوره، غذا برای مرز زیاد میره، مرز این همه غذا رو نمیتونه پذیرش کنه، پس میده میشه گرفته بیبینی. از کجا بفهمم اینا؟
نه ما یک تقدم سبب گفتیم، گفتیم آقا سر ما خورده بود این کار رو بکنم، سر ما نخورده بود برو دکتر ببین چش بینیش گرفته، همه بینی گرفتن. آره که این داستان رو نداریم، ما اول تقدم سبب گفتیم، اصلا این همه روز من اول خوندم که بعد همه مرض، یعنی هر چی صرفه اصلا میشه اینطوری درمان کنم. شما کتاب های بیماری که بردارید فکر کنم 10-12 مدل فقط صرف ما تو کتاب طب اکبری داریم، بعد هر کدومش از شقوق داره، یعنی قسمه و خودش مثلا 3 قسم، قسمه 2 فلان. چرا؟ خب تقدم سبب متفاوت، درمان هم کاملا متفاوت، ما هم نمیخوام واردش بشیم چون اصلا بحث علاج بحث پیچیده مفصل، خیلی مفصله، نزدیکی 60-70 صفحه فقط تو این کتاب اصول کلیه درمان رو میگه، هیچ درمانی رو واردش نمیشه، میگه خواستی درمان کنی اصول کلیش این هست، اینا رو رعایت کن برای درمان. بحثای مهم، ما یه دونه از قواعد رو گفتیم طبقی همین قاعده هم فقط میریم جلو. چی؟ تقدمی سبب، یه سبب رو کشف میکنیم، این سبب قابل کشف برای شما، یعنی راه ما واقعی سرما خورده به سرش به ملاجش، چرا؟ تو زایشگاه بعد فلان داستان، یا سر خیسخا بید فلان، یا رفت بیرون بازی کرد بدون کلا هوا هم سرد بود فلان، یعنی همه این سبب رو قشن داری میبینی و خب این درمان رو هم بهش میرسی. خب اگر این سرماخوردگی یه روز دو روز ادامه داشته و این سرفه ها رو داشته و این داستان رو و من میدونم این خلط قشن این تقدم سبب رفته و این خلط رفته سمت ریه و مونده، بعد رعایت های دیگه ای هم انجام بده. تو اصول کلیمون گفتیم الحمیت و رأس کل دوا، درسته؟ بعد هم رو معنی کرد. کسی که دچار سرماخوردگی میشه، حالا میخواد به عدسم رسیده باشه، به سرفه رسیده باشه، تب داشته باشه، یعنی میخواد بگم این هم اینا باشه نباشه، کم باشه زیاد باشه، باید این اصولی که میگم رعایت کنه، از 3 تا چیز پرهیز کنه. چی؟ گوشت قرمز، لبنیات و میوه. از این 3 تا باید پرهیز کن، این 3 تا رو نباید بخوره اصلا، گوشت قرمز، لبنیات و میوه. حالا اینکه میگم گوشت قرمز دقیق تر بگیم، میگیم همه انواع گوشت به جز مرغ، یعنی گوشت ماهی رو هم شامل میشه، بوقلمون رو هم شامل میشه، شتر رو هم شامل میشه، همه انواع گوشت به جز مرغ، اونم حالا با قاعده که میگه. لبنیات هم مطلق، مخصوصا منظورمون از لبنیات 3 تا دونه از لبنیاته، چی؟ ماست و شیر و دوغ، این 3 تا رو نخوره. گفتیم غذای مغز چیه؟ اصلش بلغمه. چی درست میکنه شیر و ماست و دوغ؟ بلغمه زیاد درست. خب نخوره. میوه هم نباید بخوره. چرا؟ میوه اصل ماده ای که درست میکنه رطوبت زیاد، یعنی اصلا اصل میوه فعالیت میوه تو بدن رطوبت بخشی، خواص دیگه فرقی بر رطوبت بخشی میشه تو بدن میوه، توجه کردی؟ با میوه هم نباید پس بخوره، این 3 تا رو نباید. چرا گوشت نخوره؟ این قاعده مهمیه است ولی مهم ترش نه، گوشت تمام انواع خلط رو افزایش میده، یعنی هم سود داره زیاد میکنه، هم صفر داره زیاد میکنه، هم بلغم زیاد، هم دوا زیاد میکنه. منم الان اصلا وقت افزایش خلط نداره، پس اینم نباید استفاده کنه. نامهمه که میگم خیلی مهمه. خب این 3 تا هم نباید بخوره. چی باید بخوره؟ غذاهایی که به بدن بیمار قوت بده اما به بیماری قوت نده. اولا کم، یعنی اگر میتونه این آدم مثلا این سرما خورده بازم به قطع کنید، اگر میتونه با یه آب عسل بره جلو همون آب عسل رو بخور بده، اگر با مغزهای خشک مثل فندق، با بار دامن ترجیحاً اینجامه فندق میتونه جلو بره، فقط با فندق ببرم شد، یعنی حریر فندق بدم به بچه. دیگه چی؟ غذاهایی که قوت زیاد مقدار کم، مثل زرده یه تخم مرغ نیم برش، یعنی آب پزش کردم زردش، نه اصلیه که کتو باش خواب پخ بشه، نه سفت شده کامل، حالت ژله ای داره بین سفت شدن کامل و اصلی، فقط زردش. ماش بدم، یعنی ترجیح هم ده که برنج هم نباشه، اگر نمیخوره، یعنی بزن که عدسی میگفت میخوردن، حالا ماشی بخوره، ماش بپزم بهش بدم بخوره. از اینا، از این زور غذاها استفاده بکنم که قوت مریض رو زیاد میکنه، خلط اضافه درست نمیکنه، ماش، زرد تخم مرغ، نمیدونم فندق، آب عسل، اینها. از اون بر این قوت مریض حفظ میشه، خلط اضافه درست نمیشه، قوت برام بیماری هم درست نمیکنه. این کار رو انجام بدن. یه سری چیز دارم که همه بلدن، که آقا اینا صرف فراش تشدید میکنه، برا مریضی بده و اینها، اینا رو هم بدرد کنن. چی هست؟ سرخ کردن. آقا سرخ کردن نباید استفاده بکنه. سرکه تشدید صرف میکنه، چیز شیرین تشدید صرف میکنه، تشدید بیماری میکنه. اصلا شیرینی چیزیه که، حالا مثلا اصلا رو پس آقا اونجا گفتی اصلا یک کمه، حالا چون اینجا سرما هم خورده است، یعنی من میدونم سرما عامل بیماری بوده نه گرما، چون دقیقا طرف گرما هم که بخوره سرفه داره، آبریزش داره، زکام میشه، سردرد داره، تمام هم عوام علائم سرما خوردگی و گرما خوردگی مثل هم ملت هم خیلی کار ندارن، گرما خوردن و سرما خوردن علمش رو باید کشف بکنش هست. نه آبریزشی رقی زفتشون مثلا دارن، نه این میره تو تیکای بعدش، نه این نیست که خلط سبز گرم باشه یا سرد باشه، یعنی هر دو تاش میتونه این داستان رو داشته باشه. یه دونه خلط افونی ما داریم، بقیهش رنگ باشه، یعنی زکام، زکام نزله بچه های کلاس خلط ما کسی اینجاره؟ چند زن هست زکام نزله ما گفتی؟ یه جز به این قدری داره زکام نزله درمانش، یعنی شقوقش که بخوای بررسی کنم 12 تا 3 ساعته، یعنی 36 ساعت فقط زکام نزله رو درمان شما گفت. یه چیز پیچیده ای زکام نزله تو 6 ساعت میتونه 3 نوع عوض بکنه، یعنی نوعش عوض بشه. هست اما زکام نزله جز بیماری هست که باید خیلی سریع درمان بشه. این نیست که حالا سر ما خورده دی ولش کن، حفظ و سرایت میکنه شخص. گفتیم اگر یکی دو روز گذشته از این زود طول کشیده، این سری باید درمانش کرد. سخت هم هست درمانش، یعنی دیابت راحت تر درمانش تا سرماخوردگی. اینجا توفیقه طب جدیده ها، دابا یه دونه آنتیبیوتیک کشیده، یه دونه سفالکسی مخواه درزه، یه دونه پنادول بزنه، پنسیلی بزنه، خوب بشه میره. کار نداری بعد روماتیسم کلیوی میگیره، روماتیسم قلبی میگیره، روماتیسم مفاصل میگیره، به ماچ میخواست نگیره، پنسیلین کسی بزنه تو سرما خورده این داستان داره خودشون میگن. یا مثلا کار ندارم مثلا آنتیبیوتیک بخوره چه بلای سر سینوساش میاد، چه بلای سر لحاتش میاد، بعد تیرویدش چه مشکلاتی پیدا میکنه وقتی آنتیبیوتیک بخوره تو سرما خورده. اینا دیگه به من ربطی نداره ولی خوب میشه زود. طب قدیم میگه ام الامراض نظمه، از اینجا نظمه شروع کرد بیاد، مغزو که ضعیف میکنه، چشمو ضعیف میکنه، بین رو ضعیف میکنه، زبان رو ضعیف میکنه، گلو رو ضعیف میکنه، این داستان چی رو دینا اتفاق میاد، قلب رو ضعیف میکنه، ریه رو ضعیف میکنه، معده رو ضعیف میکنه، روده رو ضعیف میکنه، همه اعضایی که در مسیرش قرار دارن نابود میکنه نظمه. ما چقدر مشکلاتی مفاصل داریم سر نزلی، زانو درد داره، کتف درد داره سر نزلی، نزل رو قطع کنی کتف دردش خوب میشه. خب پس این رنگ اخلاط خیلی داستان داره، این نیست که رنگ سبز فقط داریم، ما یه قیودی داریم، اما نمیشه به این راحتی هم راجع به شرف سن. پرهیزاتش اون سه تا به اضافه چیزهایی که میدانیم برای سرماخوردگی بده، مثل سرخ کردنی ها، مثل هوای سرد، مثل حمام، مثل بفرمایید شیرینی جات که شدت بیماری زیاد میکنن، به جز عسلی که گفتیم چون سرما خورده ما ازش استفاده میکنیم، نه اصلا مرکبات طول مرض رو زیاد میکنه. این هم طب جدید میگه، همون طب جدید اینو میگه، ویتامین سی وقتی که در سرماخوردگی باشه طول مرض رو زیاد میکنه، قبل از سرماخوردگی باشه عاملی پیشگیری میشه. طب قدم دقیقا میگه آقا میوه نخور، میگه اصلا پرتقال خورد تو سرماخوردگی بیچاره، لیمو شیرین خوردی طول مرض زیاد میشه. یه دونه قاعده داره، اونم مثلا لیمو شیرین خوردن، اونم جایی که مثلا گرما حرارت خیلی زیاد باشه و عفونت تو بدن نباشه و یعنی عفونی نیست این سرماخوردگی، الان شما خلط داری این خلط بمونه عفونی میشه بعد هم بعد سری پختش ریختش بیرون خشکش کرد و تدابیری که تشدیدش نکنه رایت. خب این تدابیری هم که گفتیم اینا هم باید رعایت بشه تا سرعتی، اگر بچه شیر خاره ما در بعد اینا که گفتیم رعایت کنه، یعنی گوشت قرمز نخوره، خودش شیر نخوره و میوه هم نخوره، از اون غذایی که گفتیم استفاده بکنه. توجه کردید؟ این خیلی مهمه. میوه اگر خواست چیزی از میوه ها بخوره، فقط به که اسلمه میوه هاست، یعنی تبدیل به خلطی نمیشه، رطوبتش عفونی نمیشه و از نه، و حالا شاید سیب رو هم بتونیم مستثنا کنیم از میوه ها، اما حالا انار بخوره نه، فلان بخوره نه. یه قاعده دیگه هم تو ذهنتون داشته باشین، این قاعده هم خیلی مهمه تو درمان تمام بیماری ها هم مهمه، نه فقط این بیماری، چون تو این بیماری ممکنه شخص تبم بکنه، این قاعده مهمه براش، برای که این خلط تا خیلی راحت تخلیه بشه، این قاعده که میگم براش مهمه تو این بیماری و در تمام بیماری ها این قاعده مهمه، بسیار مهمه. کسی که مریض میشه باید شکمش خیلی راحت کار کنه، تو طب قدیم میگه نرم کار کند، نرم کار کنه یعنی شل باشه شکمش، نمیگیم اسهال داشته باشه ولی شل باشه شکمش، اگر شل باشه شکمش این بیماری زود درمان میشه، شل نباشه شکمش یا بوسد داشته باشه شکمش کار نکنه، حتما مرضش طولانی میشه. حتی شخصی که دچار اسهال شده است، ما هم که بند آوردنش به شکلی که بندش بیاریم نداریم، حالا ایشان تو بحث اسهال یه بحثی راجع به اسهال داریم اونجا میگیمش، حتی تو اسهال هم شما هم نداریم یه دفعه ببندی شکم رو قبضش کنیم، حق نداریم کار رو بکنیم. خب پس این شکم کار کردن خیلی مهمه. حالا مثلا این دیگه به یک سری بحثشو گفتیم که آقا مثلا از نوع میوه ها استفاده بکنه، یا اینا گفتیم که مثلا نوزاد ترنج و گلاب استفاده بکنه، نمیدونم نیاز فلوس سر استفاده بکنه، اونا رو گفتیم قواعدش هم راجبش هر سری تو نوزاد داره. جمع‌بندی بکنیم، میخوام برم وارد علاج بشم، یادم باشه درمان سر خود نباید داشته باشم، داروخونه تو خونم نباید داشته باشم، حفظ و سهم رعایت کنم، اونا هم که نبودن این ویس های قبلی رو بگیرم، یه سه جلسه بوده یه شیش جلسه بوده، حد دقل های خوراک شما همونجا گفتیم و بحث های حفظ و سهم خیلی مختصر بیشتر راز به خوراک یه وارد بحث بقیه ست نشون، اونا رو گوش بده، اینا رو باید رعایت بکنم. بعد حالا اگر مریض شدم حواسم به همیه باشه، اقلال و به نتام و نحوی ممای از اوش، حواسم به معدم باشه، حواسم به عاداتم باشه، اینا رو حواسم باشه تو کلیه امراض، تا میتونم سمت دارو نرم و با این سه تا قاعده بتونم خودم رو درمان کنم بهتر. اگر رفتم سراغ درمان، اولین چیزی که مد نظر قرار میدم تقدمی سبب باشه ببینم به چه علت این بیماری برای من ایجاد شده، بعد که وارد درمان شدم درمان هایی که ضدیت داشته باشه و ساده باشه تا میتونم درمانه مثلا با یه تک دارو انجام بدم، سراغ داروی دوگانه نرم، مفرد میتونم استفاده کنم، سراغ داروی جمع نرم، از چیزهای خیلی ساده استفاده بکنم. و قاعده آخر که گفتیم تو هر بیماری شکم باید خیلی راحت کار کنه. بفهم خب راه پیمایی
مثلا من هر دو تا دارم که من علاج رو ندارم و سیف بود و یکم نگران کنم به بود برای خودم
خواهد را بازم ربطی به بحث ما نداره دو داست بحث تو بحثمون اگه سوال داری بپرس بحث که داشتیم بله سرما خورده ایش بله خیلیش این طور آره بله بله یا همون تو علائمی که داره فقط غیر نیست که بکنه، ممکنه چشم وقتی سرما میخوره سرخ بشه ملتهب، حالا یه وقتی التهاب داره مثلا اینجا ورم کرده بعد پلکی پایین هم تو نگاه میکنی پر خون شده، بعد علائم گرمی هم شما یه تقدمی سبب دم داری گرمی نه این آبشن تخمی ریش نزا اینا بخور بدی بعد تر میشه، تقدمی سبب سردی بوده چشمم سرخ شده همین بخور را انجام میده حالش خوب شده، الان اگر فقط سرخ بود شاید بخوره یعنی مقداری تخمی ریش نزش هم کم تر کنی بهتر باشه، یعنی فقط بخور آبشن هم شد کفایت هم قی نداریم دیگه، فقط سرخ شده چشم این حرف ها شد کفایت بفهم اگر تیز باشه بخور بعد تیز، یعنی مثلا شما یه ماده ای رو داری بخور میدی که مثلا به شبکیه آسیب میشه به خاطر تیزیش، نه اینا اینطوری نیست، نه از کدوم میشه اینطور نیست بفهم مطلق بخور وجودش تو منزل برای اصفهان بد نیست چون اصفهان خیلی هواش خوشه و رطوبت ما خیلی کمه، یعنی رطوبت اصفهان نگاه کنید 15-20 خیلی کمه برای بدنی رطوبت، مثلا الان که روز خونم خیلی چیز هوا همین مدل یا بودن بخور گرم در روز در منزل مفید گرم، اما در شب مطلق بخور خوب نیست، چرا؟ چون رطوبت رو در خواب زیاد میکنه برای مغز، برای ژیه ها، برای قلب و خون سن مشکل پیدا کنه، داستان ها خیلی خوب است، اما اگر کسی سرفه داره، خوش شده، مشکل داره یا اصلا خشکیش زیاده و اینا گذاشتن بخور سرد با فاصله خوبه، اشکال نداره. سوال خوب
ببخشید توی هفته چند بار
شاهتره؟ چکار به بحثه بوده؟ تجویزه که برات میکردن باید بخورید، اما خیلی یه مریض یه بیماری بود به ما مراجعه میکردن گفتن که یه روز در میکرد یه سوزن آده بخوری اون یه روز هم کنی باید دار تلخ آده بخوری کنایه از مثلا شانتره میتوند باشه، حالا این تجویزه رو کاری نداریم ما تو این بحثم بگیم سوال بپرسیم شما نگفتم نمیشه تغییر
معمولا
تغییر پذیره نگفتم نه گفتم تغییر نمی کنم معمولا آدم ها بر یک مزاج رفتی که ثابت شدن بعد از دو سالگی حدودن حالا با یه ذره این بر اون برش میمونن روی این مزاج، مگر یه اتفاقات مثلا شهرش رو عوض با از اسفان بلند میشه میره شمال زندگی میکنه بعد اونجا به خاطر رطوبت هوا و کامل عوض شدن عادات زندگی یعنی سبک غذای عوض میشه وقتی میری شمال هوا عوض میشه مهمترین ارکان تغییر مزاج اینا عوض میشه بعد این آرما رطوبت گرفته و خب اصلا مزاجش از گرم و خوش به گرم و تغییره ولی طرف اصفهان داره همیشه زندگی میکنه اینا مزاجش تغییر هم نمیکنه اینا سوء مزاج ما یه مزاج جبلی داریم بعد حدود 10-16 تا مزاج عارضی هم داریم مزاج عارضی امروزی زاد میشه فردا میره این هم بگه تا بود دارم امروزی زاد میشه فردا میره این چیزی نیست یا مثلا یه غذا شما میخوری یه سوی مزاج پیدا میکنی یا یه قلب پیدا میکنی فرداش برطرفش میکنی، یا به هر علت سوی مزاج ایجاد بشه اینا به برطرفش این رفتی به مزاج جبلی نداره. مثلا مزاج سن، مزاج مثلا این شخص گرم و خشکه تو سن 11 قرار داره، یعنی تو 7 سال اول قرار داره، مزاج سنش چیه؟ گرم و تر. ای آقا دوتا مزاج داره؟ این مزاج سنش گرم و تر، مزاج بدنش گرم و خوش. حالا این تطبیق این دوتا خودش داستان داره و تدابیرش فرق داره. خب سویدیو بدارم خواستم بگم تو گرفته که این شان جلسه هم یادت باشه که بگم نوشتم هم دارم. اگر دودش نخوره به اون کسی که زکامه و نزله داره و سرفه داره جوجه بشه بهترین حاله. اگر خواستم یه غذا یعنی شکمش کار نمی کنه یه غذا اصفهان یا دارم تو کتبی طبی قدیم اومده به اسم اوماج شور با نایمده تو کتاب ها به اسم مزوره و اسفید باج اومده تو کتاب ها همون شور بای خودمونه. اما یک غذا به اسم اوماج اومد دقیقا ما همین لفظ اسپانیا استفاده میکنن تو کتبی طبی هم مده چیه؟ ریشنیزه و اسفناج این دوتا نه این دوتا اصل سبزیجاتش بعضن اسفناج هم نداره فقط ریشنیزه آرده و روغم این سبتا بعد این باعث میشه که شکم هم خوب را بیفته هم غذاییت میده هم عفونت درست نمیکنه از این داستان. خب روغنش هم مثلا اگر شکم طرف کار نمیکنه روغنش چی باشه؟ بادام شیرین خیلی دقیق و خوب اگر شکمش کار میکنه میتونه هم زیتون استفاده کنه. خیلی میدونستم بگید زیتون ها مشکلی شما نیزه مشکلی منه سعی اومد بعد میتونه مثلا سینه مرغ رو هم بذاره تو این غذا میتونه دم استفاده نکنه. بهترین حالتش همون جوز کبابیه که استفاده بشه یا تنگاب پخته بشه به صورت آب پس تنگاب پخته بشه و سینه مرغ استفاده بشه بازم ترجیح برای شوز سنش کشم فرمیم با چایی بشه وقتی چشم قیلتان یا با بابونه اینم بذاریم برای بعضی از بیماره تو چشم میگیم تو عفونت ها اونم میگیم شام حالا گوشت هر داری نارم میگیم اما اگه سرم خورد تو هم نار گفتیم دیگه زکامه نزله داره آبریزشی چشی داره آبریزشی بینی داره اونا هم ناسو گفتیم اگه از سرم باشه گرم باشه این که دستش هم من میخارونه شاید از بلغمه شور باشه یعنی گرم هم داره این حرارت داره به بردش دوش داره به یکی دیگه هم بپرسیم بعد مال ما دستی یا نرکی اصلش مال پشکل ماتشولا اصلش مال اولاقه ماده بار دار اصلش مال اونه. حالا میگو کشکوزه برم اینا بجو ما یه بار جوستیم با یه گروهی هم بودیم گفتیم این یه همونه دیگه افتاده دادن خر رو بیلی میکردن اما از حالا ولی دیگه مال علاقه ماده باشه سبحان الله رب کرم به لذت تمایز سکون و سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بیماری ها بنویسیم بدین اونایی که فکر میکنید میشه بحث کرد تا ان شاء الله صحبت شد.
گفتین خانم بار دادم استاد ببخشی این نوزاده چه روزه به دنیا آمده شدید دل درد داره
تدابیر نوزاد داری یا بوده؟
بله بودم ولی دلدن
اونا را رایت بکنن خوب نشد
مادر
بله و یه سه یک سه همه را به خود بچه گفتیم دیگه
ببخشید این زکام ها نزده که فهمیدیم باید حتما درمان بشه بعد از اون سه روز من
نه همون وقت که اتفاق میفته
یعنی این جزء اون بیماری ها این نیست که بس
گفتم دیگه گفتم که کامیزه بیماری ها از که اصلا باید سریع بری سمتن
با همین روشی که فهمید
مثلا یا تقدم حالا باز خیلی داستان داره حالا اگه شد بازم یه سری سشن زن سوید
میکنم برای بچه‌های کوچیک خیلی سخته، یعنی نمیذارن.
تو همین که تو همون باشه بالاخره بچه لطیفه دیگه، خب مثل من که زوم مخنی بچه لطیفه، همین که تو حمام این بخوره رو داشت روی قابلمه. آره این کارش انجام
داد. سوال از دور قبل داشتم، رنگ موی خانم ها برای دور شیرده یا وارد
خوب نیست
اصلا؟ برای شیرده یا وارد؟
بله بله معید باشیم دوش جانه
برای من یه جایی روزی مثل بکنی که پیده کنم.